حج و عمره. به جا آوردن یک حج و یک عمره در عمر واجب است. شروط وجوب حج و عمره عبارتند از: یک، اسلام، دو، عقل، سه، بلوغ یعنی رسیدن به سن بلوغ، چهار، آزاد بودن، پنج، داشتن استطاعت و توانایی به گونه‌ای که زاد و توشه سفر حج را دارا باشد، شش، زنی که قصد حج رفتن دارد باید از محارم کسی او را همراهی کنند. البته حج کردن زن بدون محرم صحیح است، ولی زن با این کار گناهکار می شود. اگر کسی در حج کردن آنقدر سهلنگاری و کوتاهی کرد که قبل از رفتن به سفر حج از دنیا رفت، به مقدار هزینه یک سفر حج و عمره از مال او که باقی مانده کنار گذاشته می شود تا برای حج و عمره او مصروف شود. توجه: اجر کودکی که حج می کند برای والدینش هم نوشته می شود. حج کافر و دیوانه درست نیست، ولی اگر کودک یا برده‌ای حج کرد، حج آنها درست است، اما این نمی تواند جای حج الاسلام یعنی حج فرض قرار گیرد، و وقتی کودک به سن بلوغ رسید باید حج فرض را به جا آورد. اگر فقیر و بی بضاعتی پول قرض کرد و با آن حج گذارد، حجش درست است. اگر شخصی در حالی که حج بر او فرض شده اما به ادای آن نپرداخته است، به نیابت از کسی دیگر به حج برود، حجی که گذارده برای خود او محسوب می شود و حج انجام شده به کسی که او را نایب قرار داده تعلق نمی گیرد. احرام: کسی که قصد احرام بستن دارد، سنت است که قصد کند و به نظافت و خوشبو کردن خود بپردازد و از پوشیدن لباس دوخته شده پرهیز کند و با دو تکه پارچه سفید، یکی به عنوان شلوار و دیگری به عنوان ردا و پیراهن، خود را بپوشاند و آنگاه احرام بسته سوار بر مرکب هنگام حرکت بگوید لبیک اللهم عمرتا، یا لبیک اللهم حجا، یا لبیک اللهم حجا و عمره، و ابتدا عمره و بعد حج، و یا اول حج و آنگاه عمره را به جا آورد. اگر ترس دارد که چیزی مانع انجام حج او شود، بهتر است که این عبارت را بخواند: فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي. شخص حاجی مختار از هر یک از مناسک سگانه شامل حج تمتع، حج قران و حج افراد را که خواست انجام دهد، ولی بهتران است که قصد حج تمتع نماید، و آن عبارت است از اینکه در ماه‌های حج برای عمره احرام بندد و آنگاه از احرام عمره خارج گردد و سپس برای ادای حج فرض در همان سال احرام بندد. افراد آن است که تنها برای حج احرام بندد، و قران آن است که برای عمره و حج با هم احرام بندد، یا ابتدا برای ادای عمره احرام بندد و قبل از شروع به طواف عمره حج را نیز در عمره خود داخل گرداند. هرگاه شخصی که اراده حج دارد بر مرکب خیش قرار گرفت، سنت است که این دعا را بخواند: لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمه لک والملک لا شریک لک. مستحب است که مردان این دعا را با صدای بلند بخوانند، و همچنین مستحب است که هم مرد و هم زن حاجی به زیادی این دعا را تکرار کنند. آنچه در هنگام احرام ممنوع است: نه چیز در هنگام احرام ممنوع است که عبارتند از: یک، تراشیدن یا برداشتن مو از بدن، دو، کوتاه کردن ناخن، سه، پوشیدن لباس دوخته شده برای مردان. البته اگر شخص محرم ازاری نیافت تا خود را بپوشاند، می تواند از شلوار استفاده کند، و همچنین اگر دمپایی نیافت می تواند از موزه یا کفش عادی استفاده کند و فدیه ای نیز بر او واجب نخواهد شد. 4. پوشاندن سر برای مردان. 5. استفاده از عطر و خوشبویی بر روی بدن یا لباس. 6. شکار کردن و کشتن حیوانی که وحشی و در عین حال مباح است. 7. بستن عقد نکاح، البته این امر حرام است ولی فدیه ای ندارد. 8. لمس کردن اعضای همسر غیر از شرمگاه از روی شهوت، این امر فدیه دارد و فدیه آن یک گوسفند یا سه روز روزه گرفتن یا طعام دادن به شش مسکین می باشد. 9. همبستری کردن. اگر همبستری کردن قبل از تحلیل اول صورت گیرد، حج شخص فاسد شده و بر وی واجب می گردد آن را کامل کند و در سال آینده قضای آن را بیاورد. در ضمن باید شتری را قربانی کند و گوشت آن را میان فقرای مکه تقسیم کند. اگر چنانچه همبستری پس از تحلیل اول صورت گرفت، حجش فاسد نمی شود، ولی بر او واجب می شود که شتری قربانی نماید. اگر کسی در عمره همبستری کند، عمرهش فاسد می گردد و بر اوست که گوسفندی را قربانی کند و در ضمن قضای آن عمره را هم بعدن بیاورد. لازم به ذکر است حج و عمره با عملی غیر از همبستری باطل نمی گردد. زن نیز در احکام فوق چون مرد است و فقط وجه تفاوت او در احکام با مرد آن است که او می تواند لباس دوخته شده بپوشد، اما حق پوشیدن دستکش، نقاب و روبند را ندارد. فدیه بر دو نوع است. 1. فدیه اختیاری. با آن فدیه است که بر اثر تراشیدن و کندن مو یا استفاده از خوشبویی مثل عطر و صابون و غیره، یا کوتاه کردن ناخن، تراشیدن موی سر و یا پوشیدن لباس دوخته بر ذمه حاجی می گردد که در این نوع فدیه حاجی مختار است، یا 3 روز روزه بگیرد یا 6 مسکین را طعام دهد و بر اوست که برای هر مسکین مقدار 1.5 کیلو به عنوان طعام در نظر بگیرد یا گوسفندی را ذبح کند. و جزای صید این است که در صورت وجود همانند آن صید آن را فدیه دهد و در صورت نبود همانند آن قیمتش را بپردازد. 2. فدیه ترتیبی. فدیه متمتع و قارن گوسفند و فدیه همبستری شتر می باشد. در این نوع فدیه باید به ترتیب فدیه هر کدام متمتع، قارن یا همبستر داده شود و در صورت عدم توانایی بایستی 3 روز در ایام حج و 7 روز نیز پس از بازگشت از سفر حج را روزه بگیرد. هدی یعنی قربانی یا اطعام صرفاً برای استفاده فقیران حرم باید صورت گیرد. پس از دخول در مکه، وقتی حاجی به مکه وارد شد، هنگام داخل شدن در مسجد الحرام دعای معصوم را که هنگام داخل شدن در مسجد می‌خوانند می‌خواند و وارد مسجد الحرام می‌گردد. سپس اگر قصد حج تمتع نموده، طواف عمره را انجام می‌دهد و اگر قصد حج قران یا افراد دارد، طواف قدوم را انجام می‌دهد. آنگاه ردای یعنی جامعه احرام خود را از زیر دست راستش گذرانده، دو طرف ردا را بر شانه چپش می اندازد و از مقابل حجرالاسود طواف خود را آغاز کرده و حجرالاسود را استلام یعنی لمس می کند و می بوسد و اگر خواست تنها به اشاره کردن به آن اکتفا کرده و همزمان با اشاره به سوی آن بسم الله و الله اکبر را می گوید. این کار در هر دور طواف باید انجام گیرد. بعد خانه خدا را سمت چپش قرار می دهد و 7 مرتبه دور آن طواف می کند. لازم به ذکر است 3 دور اول از طواف حد المقدور باید با گام های کوتاه اما با سرعت و تندی انجام پذیرد، اما 4 دور آخر آن همچون راه رفتن عادی انجام می گیرد. هرگاه طواف کننده برابر رکن یمانی قرار گرفت، بر اوست که اگر توانست و مجال برای او فراهم شد، رکن را لمس کند و در میان دو رکن این دعا را بخواند: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. طواف کننده در هر دور طوافی که انجام می‌دهد، می‌تواند هر دعایی را که خود می‌خواهد بخواند و آنگاه در صورت امکان باید 2 رکعت نماز پشت مقام ابراهیم ادا کند و در رکعت اول آن سوره کافرون و در رکعت دوم سوره اخلاص را بخواند. بعد از آن نوبت نوشیدن آب زمزم است که هرچه بیشتر بنوشد بهتر است و سپس به سمت حجرالاسود رفته، اگر توانست آن را لمس کند و اگر متیسر شد نزد ملتزم بین حجرالاسود و درب خانه خدا دعا کند و بعد به سوی کوه صفا رفته و بر آن بالا می رود و می گوید ابدأ بما بدأ الله به. سپس این آیه قرآن را قرائت میکند که ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. سوره بقره آیه 158. آنگاه تکبیر گفته و لا اله الا الله میگوید و بعد روی به قبله می نماید و دستهای خود را بالا می برد و دعا می کند و سپس پایین می آید و به سوی پرچم سبز رنگ روانه می شود و بین دو پرچم یعنی علامت سبز رنگ با شتاب می رود و بعد از آن علامت به قدم زدن ادامه می دهد تا به مروه می رسد. در مروه هر آنچه را که در صفا انجام داد انجام می دهد و آنگاه پایین آمده شروع به سعی می کند و 7 بار را کامل می کند. این سعی به این نحو انجام می گیرد که سعی کننده میان صفا و مروه سعی اولش را از صفا به سمت مروه شروع می کند و سعی دوم را از سمت مروه به طرف صفا انجام می دهد و تا کامل شدن 7 سعی این کار را انجام می دهد. سپس موهای خود را کوتاه کرده یا می تراشد. البته تراشیدن بهتر است، ولی در عمره متمتع چون حجی را پس از عمره در پیش دارد تراشیدن اولویت ندارد. کسی که قصد حج قران یا افراد دارد تا روز عید جمره عقبه را نزند، پس از طواف قدوم تحلیل نمی شود. حکم زن در احکام مذکور چون مرد است، جز این که زن در طواف و سعی بین صفا و مروه چون مردان که با حالتی خاص راه می روند راه نمی روند، حالتی است بین راه رفتن و دویدن. چگونگی حج کردن. در روز ترویه یعنی روز 8 چنانچه از احرام بیرون آمده باشد، از منزل خود در مکه احرام می بندد و به سوی منا روانه می شود تا شب 9 را در آنجا سپری کند و آنگاه زمانی که خورشید روز 9 طلوع کرد روانه عرفات می شود و نماز ظهر و عصر خود را در این مکان قصر و جمع می کند. تمامی عرفات موقف محسوب می شود جز وادی اورنه. در میان باید قول لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد و هو على کل شیء قدیر را به زیادی تکرار کند و در دعا و توبه و توجه به خداوند بکوشد. هنگام غروب خورشید باید با آرامی این دیار را به سوی مزدلفه ترک گوید و تلبیه گویان یعنی لبیک گویان و در حالی که به ذکر خداوند مشغول است مسیر عرفات تا مزدلفه را با آرامی و وقار بپیماید و زمانی که به مزدلفه رسید نماز مغرب و عشا را در این مکان قصر و جمع کند و همان جا بماند. بعد نماز صبح را در اول وقت ادا کند و به عبادت و دعا مشغول گردد تا روشنایی روز آشکار شود. سپس قبل از طلوع خورشید آن مکان را ترک گوید و زمانی که به وادی محصر رسید در حد توان سرعت گیرد تا به منا برسد. سپس جمله عقبه را بزند به این ترتیب که 7 سنگریزه در حد بین نخود و فندق را به سمت محوطه مربوطه پرتاب کند. کسی که جمله عقبه میزند باید همراه هر سنگریزه که پرتاب میکند تکبیر بگوید و دستهای خیش را نیز در هنگام زدن بالا بگیرد. ضروری است که قطع سنگها باید در همان محوطه مربوطه که حوض مانند است بیفتد، هرچند به شاخص و نماد تعیین شده اصابت نکند. آنگاه که رمی جمرات شروع گردید دیگر تلبیه گفتن پایان می‌یابد. سپس قربانی می‌کند و سرش را کوتاه می‌کند یا می‌تراشد، هرچند تراشیدن بهتر است. با انجام رمی جمرات همه چیز بر حاجی حلال می گردد جز زنان و این همان تحلیل اول است که از آن یاد کردیم. سپس به مکه رفته و در آنجا به طواف افاضه، طواف واجبی که حج با آن پایان می یابد می پردازد و آنگاه چنانچه حج او تمتع بوده به سعی بین صفا و مروه می پردازد. همچنین اگر کسی قبلا همراه طواف قدوم به سعی صفا و مروه نپرداخته است، اکنون وقت آن است که آن را انجام دهد. با انجام این سعی همه چیز حتی همبستری با زنان نیز بر حاجی حلال می گردد و این را تحلیل دوم می گویند. سپس به منا بر می گردد و وجوباً شبهایی را در آن مکان سپری می کند و در آنجا بعد از زوال هر روز رمی جمرات یعنی زدن سنگریزه را انجام می دهد و در هر مرحله 7 سنگریزه را پرتاب می کند. نحوه پرتاب سنگریزه به این ترتیب است که ابتدا در جمله اولا 7 سنگریزه را پرتاب می کند و آنگاه جلوتر رفته و پس از برداشتن چند گام متوقف می شود و به ذکر الهی و دعا می پردازد. آنگاه به قسمت میانی رفته چون جمله اولا رمی جمرات را انجام می دهد و پس از آن به ذکر خدا و دعا می پردازد و بعد جمله عقبه را انجام می دهد و دیگر در این مرحله توقف نمی کند. روز دوم نیز همین کار را تکرار می کند. اگر حاجی دوست داشت تا در خروج از منا عجله کند، بر اوست که قبل از غروب آفتاب از آن مکان خارج گردد و اگر خورشید روز 12 غروب کرد و او هنوز در منا بود، بر او واجب است که در همان جا شب را صبح کند و رمی جمرات را در فردای آن روز نیز انجام دهد. اما اگر او قصد خروج کرده باشد ولی ازدحام مردم مانع خروج او از منا گشته باشد، می تواند پس از غروب آفتاب نیز آنجا را ترک گوید و اشکالی بر او نیست. حکم برای شخصی که قصد حج قران دارد مانند کسی است که قصد حج افراد دارد، جز این که بر او واجب است که چون متمتع باید قربانی کند. آنگاه که حاجی اراده سفر به سوی اهل و عیال خود نمود، بر اوست که تا طواف وداع را انجام نداده از مکه خارج نگردد. این طواف آخرین عهدی است که او با خانه خدا می‌بندد. لازم به ذکر است طواف وداع از ذمه زن حائض النفسا ساقط می‌گردد. اگر کسی پس از طواف وداع به تجارتی مشغول شد، باید دوباره این طواف را انجام دهد. اما اگر کسی قبل از انجام طواف وداع از آن مکان خارج گردید، اگر نزدیک بود باید برگردد و این طواف را به جا آورد، ولی اگر از آنجا دور شده بود بر او واجب است که برای جبران آن قربانی کند. ارکان 4 حج: 1. احرام بستن که در آن نیت دخول در نسک می نماید. 2. وقوف در عرفه. 3. طواف زیارت یا افاضه. 4. سعی حج. واجبات 7 حج: 1. احرام بستن از میقات. 2. وقوف در عرفه تا هنگام شب. 3. بیتوته کردن در مزدلفه تا بعد از نیمه شب. 4. بیتوته در منا در شبهای ایام تشریق. 5. رمی جمرات. 6. کوتاه کردن یا تراشیدن مو. 7. طواف وداع. ارکان 3 عمره: 1. احرام بستن. 2. طواف عمره. 3. سعی عمره. واجبات عمره: 1. احرام بستن از میقات. 2. کوتاه کردن یا تراشیدن مو. هیچ یک از مناسک حج بدون انجام ارکان مذکور کامل نمی گردد، لذا انجام هر یک از ارکان ضروری است. چنانچه کسی واجبی را ترک کند، بر اوست که قربانی کند و دم بر او واجب می گردد. اما اگر سنتی از سنتهای حج را ترک گوید، چیزی بر او نخواهد بود و جریمه چون قربانی و غیره را متحمل نخواهد گردید. برای صحت طواف به دور کعبه 13 شرط لازم است. این شرایط عبارتند از: 1. مسلمان بودن. 2. دارا بودن عقل. 3. نیت مشخص و معین. 4. داخل شدن وقت طواف. 5. پوشیدن عورت در حد توان. 6. پاکی از بیوضوئی و حدث، البته کودک از این قاعده مستثنا می باشد. 7. تکمیل 7 به طور یقینی. 8. قرار دادن کعبه در سمت چپ خود. بدیهی است آنچه اشتباه انجام داده را باید اعاده کند. 9. عدم رجوع از رفتن خود. 10. راه رفتن برای کسی که توانایی آن را دارد. شخص معذور می تواند بر چرخ یا غیره سوار شود. 11. پی در پی انجام دادن دورهای طواف. 12. طواف باید داخل مسجد الحرام صورت گیرد. 13. طواف بایستی از کنار حجر الاسود شروع گردد. سنت های طواف عبارتند از: 1. لمس کردن حجر الاسود و بوسیدن آن. 2. گفتن تکبیر در جوار این سنگ. 3. استلام و لمس رکن یمانی. 4. رعایت طریقه راه رفتن که در برخی مواضع باید سریع اما با گام‌های کوتاه حرکت کند و در مواقع دیگر به صورت عادی راه برود. 5. دعا کردن و ذکر کردن در اثنای طواف. 6. هرچه نزدیکتر قرار گرفتن نسبت به خانه خدا در اثنای طواف. 7. خواندن دو رکعت نماز پشت مقام ابراهیم. همچنین در هنگام طواف سنت است که ردای خود را از زیر بغل راست بر شانه چپ اندازد، به گونه ای که کتف راست او برهنه بماند. این فقط در طواف قدوم و طواف افاضه و طواف عمره می باشد. شروط نهگانه سعی بین صفا و مروه: 1. اسلام. 2. عقل. 3. نیت. 4. پی در پی انجام دادن. 5. راه رفتن برای کسی که توانایی دارد. 6. تکمیل 7 مرتبه، یعنی رفت و برگشت میان صفا و مروه. 7. استیعاب صفا و مروه. 8. سعی پس از طواف صحیح صورت گیرد. 9. طوری سعی را انجام دهد که شروع سعی از صفا به سوی مروه یک دور و شروع آن از مروه به صفا یک دور باشد. سنت های سعی عبارتند از: 1. پاکی از نجاست و بیوضوئی یعنی حدث. 2. پوشیدن عورت. 3. دعا کردن و ذکر گفتن در اثنای سعی. 4. رعایت طریقه رفتن در سعی که برخی جاها باید سریع و در برخی مواضع باید آرام حرکت کنند. 5. بالا رفتن بر تپه صفا و مروه. 6. پی در پی انجام دادن سعی پس از طواف و رعایت موالات بین این دو. نکته: اگر کسی رمی روزی را به تأخیر اندازد، هرچند آن روز روز قربانی باشد و تمامی رمی ها را به اواخر ایام تشریق موکول کند جایز است، اما بهتر است هر رمی در همان روزی که بدان اختصاص یافته انجام پذیرد. قربانی: قربانی کردن سنت مؤکده است و وقتی روز دهم ذی‌الحجه فرا رسید، کسی که اراده قربانی دارد حق برداشتن مو یا پوست یا کوتاه کردن ناخن خود را تا قربانی نکرده نخواهد داشت. عقیقه: عقیقه سنت است و اگر فرزند پسر بود دو گوسفند و اگر دختر بود یک گوسفند باید ذبح شود. مستحب است که این گونه ذبح روز هفتم از ولادت فرزند صورت گیرد. همچنین سنت است که چنانچه فرزند پسر بود موهای سرش را بتراشند و هم وزن موهایش نقره صدقه بدهند.